به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز شنبه 27 مرداد ماه 1403 هجری خورشیدی است. انشاءالله روز و روزگار بر شما خوش باشه. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به دفاع پزشکیان از کابینه 14 در مجلس خواهیم پرداخت. میکروفون خبرساز رونمایی حزب الله از شهرک موشکی رو بررسی میکنه. همراه میشیم با تحلیلگران و افزایش اختلالات روانی در میان صهیونیست‌ها از ترس حمله ایران را به تحلیل کارشناسان بین الملل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به سراغ مردمی بودن اجتماع بزرگ اربعین خواهیم رفت.
دریچه
دکتر پزشکیان، رئیس جمهور امروز به مجلس رفت تا از لیست 19 نفره نامزدهای وزارت در کابینه 14 دفاع کند. این یک رسم و قانون مهم است که رؤسای جمهور روز رأی‌گیری برای کابینه در مجلس حاضر شوند و از وزرایی که انتخاب کرده اند دفاع کنند. دکتر مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دفاع از وزرای پیشنهادی خود گفت: به دنبال سوگندی که یاد کردم، فرصتی است تا به شرایط خطیر و دشوار موجود نسبت به زندگی مردم آگاه شویم. امروز فرصتی برای شنیدن صدای همه آحاد ملت و خواست آنها برای تحول و تغییر است.
ما به گفته هامون پایبند بودیم و بر اساس اون عمل کردیم. تیمی رو که به مجلس معرفی کردیم، تیمی است که در تصور ما و بر اساس کار کارشناسی که در بضاعت ما بود، نمادی از وفاقه، نمادی از همبستگی است. از دولت شهید رئیسی، از روحانی، از احمدی نژاد، بیرون از اینها، از شخصیت ها، از مجموعه آدمایی که برای این مملکت و انقلاب زحمت میکشیدن، سعی کردیم کنار هم قرار بگیرن. میثاق مشترک ما چشمنداز بود، سیاست کلی بود و قانون برنامه. همه ماها و همه این عزیزان مصمم به اجرای اینن، یعنی پایبند به اون چشمنداز و سیاست و برنامه ها. این شمایید امروز که به ما کمک بکنید در اجرای این وفاق بتونیم در ادامه در تمام ساختارهای اداری ادامه بدیم.
آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش گفت:
دولت من به این پیوستگی ها توجه داره. اگر آموزش و پرورش ما نتواند مأموریت خود را به درستی ایفا کند، یا نظام دانشگاهی ما نتواند از اهداف پیشرفت کشور پشتیبانی نماید، نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی و مناسبات نیروی انسانی و نظام اجرایی پشتیبانی نخواهد داشت. تدابیر دیگر راهگشا نخواهد بود.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش درباره ویژگی‌های وزرای معرفی شده به مجلس گفت: دولتی که امروز به مجلس معرفی شده، دولت وفاق ملی است. همان گونه که در روزهای تحلیف گفتم، دولت وفاق ملی دولتی است که خود را دولت همه ملت ایران می‌داند. دولت وفاق ملی موظف به تأمین حقوق شهروندی همه ایرانیان و ملتزم به اولویت منافع ملی بر هر منفعت دیگری است. رئیس جمهور افسود: چاره کار فهم مشترک این وضعیت و اقدام مشترک و همدلانی همه قوا برای پاسخگویی به خواسته مردم است. اگر صدای مردم به موقع شنیده نشود، سرخوردگی ها و ناامیدی های فزاینده شکل می گیرد که حاصل آن زوال امید و نابودی سرمایه هاست. جلسات مجلس برای بررسی رأی اعتماد به وزرا در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود تا همه وزرا برنامه های پیشنهادی خود را مطرح کنند. طبق ماده 204 آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای جلسه آغاز رأی اعتماد به وزرا، رئیس جمهور می تواند در مدت 2.5 ساعت به تشریح برنامه و خط مشی دولت و دفاع از ترکیب کلی هیئت وزیران پیشنهادی بپردازد. البته این میزان وقت میتواند بخشی در ابتدای جلسه، بخشی در انتهای جلسه مورد استفاده قرار گیرد. طبق قانون مجلس، 5 نفر نماینده موافق و 5 نفر نماینده مخالف هر کدام به مدت 15 دقیقه راجع به این ترکیب و برنامه دولت صحبت میکنند. در خصوص جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور و همچنین دفاع دکتر پزشکیان از وزرا وزرا گفتگو میکنم با جناب آقای ابوالفضل زهروند نماینده مجلس. سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست.
سپاسگزارم از حضور شما. به عنوان اولین سوال بفرمایید، مهمترین محورهای صحبت‌های آقای پزشکیان در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی چه بود و ایشان برای حل و فصل مسائل کشور چه راه حلی رو مطرح کردند؟
بله، من فکر کنم بخش از حضور آقای پزشکیان رو باید در به همراه آوردن در واقع کابینه آتی خودشون بود، وزرای پیشنهادی و در واقع رسماً خواستار در واقع رأی نمایندگان بود به این چیدمان. اما در حوزه برنامه من البته شون همبارم اعلام کرده اینجا به همین سیاق که برنامه شون هم برنامه هفتم توسعه هست، برنامه ای رو ایشون برای حل و فصل مشکلات فعلا تا الان اعلام نکرده. به شرط میگم یه ضعف کلی در دولت فعلی ایشون که داره شکل میگیره همین در واقع کلی بودن برنامه هست که برنامه هفتم رو در واقع دولت‌ها هستن که باید براش در واقع برنامه عملیاتی طراحی کنن و معرفی کنن به جامعه، به مجلس و به افکار عمومی کلاً.
سپاسگزارم. سوال دیگر من از شما این هست که نکته که آقای پزشکیان در دفاع از وزرای خود مطرح کرد تعامل قوای سه‌گانه است که رویکرد اعلامی سایر قوا هم هست. بفرمایید این رویکرد تعاملی چقدر در بررسی کار صلاحیت‌ها، جنبندی نهایی و کار راحت‌تر دولت در امورات اجرایی تاثیرگذار خواهد بود؟
همین حدی که ما الان که یک هفته است کمیسیون ها، یعنی 13 کمیسیونی که در مجلس داریم، تمام وقت تا بعضا 9 و 10 شب در واقع سرگرم میزبانی از وزرای پیشنهادی بودن، شنیدن مطالبشون، گپ و گفت کارشناسی و اینکه ببینن چه طرح و ایده‌ای دارن. واقعا هم بیشتر در کمیسیون ها عمدتاً تقلیل گرایانه بود، یعنی تلاش حداکثری داریم بود که ما بتوانیم دولت رو با کابینه کامل در واقع کمک کنیم، تشکیل بدیم و همین هم همین نظر رو داریم. خب این مصداق از تعامل مجلس با دولت در حال نمایندگان ایرادات زیادی رو صاحب داشته باشن یا اون اراضی رو که مورد نظرشون هست شاید تعمیل نشه به خاطر اینها بخش عمده اینا فکر کنم میتونن به حال رأی بدن به خاطر اینکه ما این خلای فعلی رو سریعتر پر کنیم و سندی باشه، مثال باشه از اینکه مجلس داره با دولت کمال همکاری رو انجام میده. امروز هم دوستانی که به هر حال تحت عنوان بگیم موافق و مخالف اومدن و در موضوع سخنرانی آقای پزشکیان پس کردن هم همین بود که تاکید داشتن که انتظار هم جامعه هم در واقع قوه مقننه و نمایندگان مردمی هستش که طرح مشخص بشه برای مشکلات مختلفی که امروز در عرصه اقتصاد وجود داره، در موضوع بیکاری، در موضوع اشتغال جوانان و سفره مردم و اینکه به هر حال میخوان چه بکنن برای اجرای عملیاتی کردن برنامه هفتم توسعه و اینکه هر حال این میتونه دورنمای روشن رو تقسیم بکنه برای مردم. ایده و طرح‌های عملیاتی چی؟ هر که من این است جلساتی که ما با وزرای پیشنهادی داشتیم بیشتر جلسه رایزنی و کمک بود و حتی تلاش کردیم که همون برنامه‌های کلی رو که دارن مطرح میکنن ما روی نقاط قوتش بیشتر متمرکز بشیم و اگر نقاط ضعفی هم هست بهشون یادآور بشیم. امیدواریم به هر حال ان شاءالله در پایان هفته ما شاهد تایید بخش عمده از وزرای پیشنهادی باشیم و انشالله دولت سریعتر کارش شروع بکنه. خب این پایان کار نیست بلکه آغاز کاره و تعامل بین دولت و مجلس قطعا ضروری است و ما کماکان پیگیر خواهیم بود و تعامل خواهیم داشت برای اینکه بتوانیم انشالله یه دولت موفق رو شاهدش بشیم.
خیلی متشکرم از پاسخ شما. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
میکروفون خبرساز.
در میکروفون خبرساز به سراغ یک رونمایی شگفت‌انگیز از سوی حزب الله لبنان رفته ایم.
حزب الله در ویدیویی 4.5 دقیقه‌ای برای اولین بار از شهرهای موشکی خود در دل کوههای لبنان رونمایی کرده است. انتشار این ویدیو که با بازتاب گسترده در رسانه‌های رژیم صهیونیستی مواجه بوده است، موجی از وحشت را در میان صهیونیست‌ها ایجاد کرده. پایگاه اطلاع رسانی روزنامه صهیونیستی یدیود آهارونوت و معاریف در مطالبی به این ویدیو پرداختند و نوشتند:
شما در این ویدیو بدون وقفه یکی پس از دیگری سکوهای پرش موشک را می‌بینید که آماده عملیاتی شدن و شلیک هستند.
همچنین شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم با انتشار بخش‌هایی از این ویدیو خاطرنشان کرد. زیرساخت‌های زیرزمینی در ویدیوی منتشر شده از سوی حزب الله بسیار خطرناک و گسترده به نظر می‌رسد، زیرا تعداد زیادی کامیون ممنوع از موشک وجود دارد که می‌تواند بدون شناسایی شلیک کند. آقای عظیم‌زاده، خبرنگار ایران در مرز لبنان با رژیم صهیونیستی:
حزب الله برای نخستین بار ویدیو مربوط به شهرهای موشکی خودش رو با نام عماد 4 منتشر کرد که حزب الله میتونه بدون شناسایی و بدون رهگیری با کامیون‌های مملو از موشکش به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک‌های پیاپی و مستمری رو داشته باشه و در صورت گسترش درگیری در جبهه شمال سرزمین‌های اشغالی موشک‌های حزب الله بسیار تعیین کننده خواهند بود.
اما این در حالی است که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با بمب‌های ممنوعه فسفوری و منورهای آتش‌سا به دشت خیام حمله کرده و باعث ایجاد حریق در مناطق مختلف این منطقه شده است. آقای عظیم‌زاده، خبرنگار ایران در مرز لبنان با رژیم صهیونیستی:
این حریق مربوط به بمب‌های ممنوعه فسفوری نظامیان صهیونیست و همچنین منورهای آتش‌سای نظامیان صهیونیست هست که به منطقه دشت خیام در بین خیام و کفرکلا در جنوب شرقی لبنان اصابت کرده و باعث ایجاد این حریق شده. در کنار این حریق که به خاطر وزش باد این حریق داره به سمت شهرک نظامی متولای صهیونیست ها میره و تا ساعتی دیگه ممکنه بخش هایی از همین شهرک نظامی متولای صهیونیست ها در اثر اصابت بمب های آتشزای خود صهیونیست ها دچار حریق بشه.
هفته گذشته آموز هوکشتاین فرستاده رئیس جمهور آمریکا از فلسطین اشغالی به لبنان آمد و در دیدار با مسئولین این کشور خواستار خودداری از پاسخگویی به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت شد. منیر شهاده، تحلیلگر سیاسی لبنانی، در این خصوص میگوید:
دکشتاین ما بیشتر لبنان منو وسیط نزیه.
هوکشتاین همیشه حامل پیام‌های اسرائیل است. این بار هم با پیام هشدار و تهدید به لبنان آمده. اما این تهدیدها تغییری در تصمیم مقاومت برای پاسخگویی به حمله تروریستی به زاهیه جنوبی بیروت ایجاد نخواهد کرد.
به نظر می رسد رونمایی حزب الله از شهر موشکی خود و همچنین افزایش سایه سنگین حمله ایران بر روی صهیونیست ها این روزها سرزمین های اشغالی را به ناامن ترین بخش های منطقه غرب آسیا تبدیل کرده است، بخش هایی که انتظار یک پاسخ محکم را از سوی محور مقاومت می کشد، انتظاری کشنده.
تحلیلگران
افزایش اختلالات روانی در میان صهیونیست‌ها از ترس حمله ایران حالا جزء خبرهای پرتکرار رسانه‌های صهیونیستی است. وبسایت اسرائیلی i24 نیوز بر اساس داده‌های بخش فوریت‌های پزشکی در بیمارستان رامبام نوشت: از زمان اعلام ایران مبنی بر پاسخ قطعی به ترور شهید اسماعیل هنیه، موارد مراجعه به دلیل اضطراب، تنش روانی و اختلالات روانی دو برابر شده است. نکته قابل تأمل در این میان به جان هم افتادن مقامات رژیم صهیونیستی و رسانه‌های این رژیم است. یکی از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی با انتقاد از سران این رژیم اعلام کرد:
سران کابینه از طرز حمله و پاسخ ایران می‌خواهند به شکست تن دهند و این برای ما شکستی بزرگ است.
افزایش اختلالات روانی در میان صهیونیست‌ها از ترس حمله ایران در حالی است که با گذشت بیش از 10 ماه از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه، اقدامات رژیم اشغالگر فقط به کشتار بیش از 40,000 فلسطینی انجامیده است و حتی به اذعان رسانه‌های صهیونیستی جنگ غزه خونین‌ترین جنگ قرن نام گرفته است. این در شرایطی است که در کنار آثار روانی ترس از حمله ایران، بحران اقتصادی ناشی از تجاوز 10 ماهه رژیم صهیونیستی به غزه، هزینه‌های زیادی را بر این رژیم تحمیل کرده است. راکیوت روسک آمیناژ، مدیرعامل سابق بانک لیومی، به کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت:
این جنگ تاکنون بیش از 250 میلیارد شیکل برابر با حدود 67 میلیارد دلار یعنی 67 میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد اسرائیل تعمیر کرده. تسریع بودجه بسیار بیشتر از این است. افرادی هستند که به ناچار خانه های خود را ترک کردند. بسیار از افراد هم مجروح شدند و بسیاری نیازهای اقتصادی هست که جزء هزینه های جنگ محسوب نمی شود.
در خصوص ترس و وحشت صهیونیست ها از پاسخ ایران و محور مقاومت به ترورهای اخیر، در خدمت جناب آقای دکتر حسین آجرلو هستیم، کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما.
آقای دکتر، به نظر شما ترس و وحشت صهیونیست‌ها از پاسخ ایران و جبهه مقاومت چه آثار و پیامدهای مختلفی به همراه داشته؟
خب همونطوری که می‌دونید نشست دوحه با توجه به مباحث مختلفی شکل گرفته. یکی بحث نشست دوحه ادامه روند نشست‌هایی است که توسط میانجیگری ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر داره پیگیری میشه، در ادامه اون است بخش. ولی یکی از دلایل اصلی برگزاری نشست از بود هنگام اون بحث اقدامات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی و امکان اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران هستش که این روند رو تسریع کرده. با توجه به دستاوردهایی که در این دو روز اخیر در این نشست ها به دست اومده، نشون میده که شاید این مسئله منجر به یک سری اقدامات از جمله آتش‌بس موقت یا شرایط اینچنینی بشود. البته حالا باید ببینیم تا این مسئله تا چقدر پیش روی میکنه، ولی اون چیزی که مشخصه رژیم صهیونیستی نشون داده در چند وقت اخیر به خصوص شخص نتانیاهو به دنبال آتش‌بس نیست و ادامه درگیری و ادامه ماجراجویی رو برای بقای خودش قطعی میدونه. به نظر میرسه که تقریبا ما شاهد شکست در اهداف کلی دوحه باشیم و چشمانداز روشنی تو این زمینه نمیتونیم داشته باشیم.
سپاسگزارم ازتون. به نظر شما چه شرایطی بر این حمله سایه انداخته که کل منطقه رو درگیر کرده و منتظر پاسخ ایران هستن؟ آیا این رژیم پیش از این برنامه ریزی مناسبی به این منظور انجام نداده بود؟
در این زمینه دو تا مسئله وجود داره. یکی این که اصولا رژیم صهیونیستی به خصوص کابینه فعلی نتانیاهو با ایجاد تقریبا وضعیت جنگی، انجام فعالیت‌های رسانه‌ای به دنبال این هستش وضعیت جنگی رو در رژیم صهیونیستی همچنان نگه داره. از لحاظ ذهنی برای تداوم ماجراجویی رژیم در میان صهیونیست‌ها این روند رو ادامه بده. این یک بعده. یک بعد دیگه ای هم که تو این زمینه وجود داره بحث این هستش که خب اساساً درگیری اخیری که الان قریب الوقوع داره میشه، درگیری با حزب الله لبنان در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی و همچنین احتمال درگیری جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی، خب با درگیری قبلی متفاوت است. حداقل نسل فعلی در این سطح درگیری ندیده و مشاهد اون نبوده. اصولا درگیری ها در 40 50 سال اخیر بیشتر درگیری ها بین گروه های مقاومت و رژیم بوده و اساسا درگیری بین کشورهای بزرگ منطقه وجود نداشته و این نسل شاهد این هم نبوده و وحشت اون بخشی از این وحشت داره. ما اگه در دو طرف ببینیم، اون چیزی که داره اتفاق میفته این هستش که نشون میده که رژیم صهیونیستی در هر حالت چه لحاظ اجتماعی و چه لحاظ سیاسی برخلاف ادعاهای خودش آمادگی ورود به تقابل‌های بزرگ و جنگ‌ها رو نداره و شرایط فعلی هم ناشی از همین امر هستش و اون جامعه‌ای که باید بتونه در مقابل اینا برای اهداف رژیم صهیونیستی اقدام انجام بده، اون به نظر من ظرفیتش رو از دست داده و اینم ما میتونیم بگیم بخشش حاصل اقدامات جبهه مقاومت به خصوص رسانه‌های جبهه مقاومت هستش که تونسته این روند رو تقویت کنه و صهیونیست‌ها در این حالت خوف و رجا قرار بده.
سپاسگزارم از شما که در برنامه جهان سیاست حضور پیدا کردید. خدا نگهدارتون.
منم از شما و همچنین شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. خداحافظ.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
اربعین و جنبه های مردمی آن. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
اربعین و پیاده روی آن، پیاده روی از جنس عشق و ایمان.
اینجا موتور صابر امر کنه و برای خدمات رسانی به زوار امام حسین داخل شهر کربلا مستقر شد.
برای نوکری اومدیم.
این همه سختی و مشقت رو تحمل میکنید که به چی برسید؟
فقط نگاه
طبیعت الله.
دولت همیشه از این حرکت عظیم مردمی حمایت کرده است. حتی دولت جدیدی که هنوز به صورت کامل و در سطح دستگاه‌ها و وزرا مستقر نشده است. رئیس جمهور:
ایرانی که مسئولیتی به عهده‌شون گذاشته شده، اینه که به تعهد خودشون عمل کنن. ما هیچ عذری رو در عدم اجرا نمیپذیریم. هر کاری هم از دست ما در ستاد مرکزی بر بیاد، ما باید به تعهد خودمون به موقع و درست عمل کنیم که انشالله این کار رو هم خواهیم کرد. تمام تلاش ما باید این باشه مردمی که از ما میخوان خدمت بگیرن راضی باشن. از هیچ کسی به نظر من قبول نیست که در سیستم اداری ما مراجعه کننده بیاد و خب ناراضی برگرده.
اما باید بر این نکته تاکید کرد که اربعین یک حرکت عظیم مردمی است و از مردم و برای مردم است.
اینقدر رسیدن به زیارت اشتباه تاب داریم، از راه دور استان هرمزگان گرمای شدید، الان ما 20 ساعت راه کردیم تا رسیدیم به اینجا.
پارسال با پسرم اومدم، حسرت خوردم چرا سالهای قبل نیومدم. امسالم خدا رو شکر بچهای دیگرم آورد. کمتر از بچهای ابا عبدالله نیستن، از شهدایی که اونجا شهید شدن تو اون شرایط. بچهای الان غزه کمتر از اونا نیستن. چرا بچهای ما تو این راه نباشن؟ بذار تجربه کنن.
هر چی خدا بخواد دیگه، خودمون سپردیم به آقا امام حسین. مریضی باشه، سختی باشه، گرما باشه، هر چی هست ان شاءالله دیگه بهش به خودش میره.
دشمنای اسلام همینن، میخوان اسلام از بین ببرن، میخوان همه نسل مسلمان رو از بین ببرن. ما با باشون مبارزه بکنیم.
صبحانمون که از ساعت 4 شروع میشه الی ساعت 11، هر وعده تعداد 4000 و خیلی خوب بوده، زوای خیلی داشتیم.
24 ساعت همینجور فراهمه.
از لحاظ عددی 1000 تا صبحانه رو ما داریم، نهار 1500 تا و شام 1500 تا.
مردم یاران تهران هستش، از تهران هم اومدیم در خدمت زوار آقا عبدالله حسین علیه السلام هست.
مردم خودشان به پا خواستند. بسیاری از آنها با وقت و پول و انرژی شخصیشان خدمت میکنند و این مسیر را به نسلهای آینده انتقال میدهند.
از بوشهر اومدیم، از شهرستان دیگر، از رفسنجان کرمان،
از شیراز اومدیم به همراه پدرم، مادرم و داداشم.
ما با اتوبوس اومدیم.
من چند سال با ماشین خودم با شخصی میام. من رفیقام و همسایه‌ام.
ما چند نفر دوست هستیم، با هم اومدیم که ترافیک ایجاد نشه.
ما خانواده ایم، اینا هم فامیلامون هم. اومدیم به عشق امام حسین. با بچه‌ها 7-8 نفری میشیم.
اتفاقا تو اون فرمی که پر کردیم یه گزینه‌ای داشت و نوشته بود که زائر دیگه‌ای در کنار شما میتونه قرار بگیره و ما اونو پرش کردیم که گفتنی همراه خودمون داشته باشه.
بله، سوار میکنید.
دستگاه‌ها باید پشتیبان رویکرد مردمی برگزار شدن مراسم اربعین باشند و امکانات و زیرساخت‌ها را فراهم کنند، اما در نهایت کار اصلی با خود مردم است.
به خاطر امام حسین هر کاری دست اون برگه انجام میدید.
بنده خدا تو راه ما رو دید، پیاده داریم، گفت سوارتون میکنم تا پارکینگ برسونم. باید حسینی باشه، اخلاقت حسینی باشه. خیلی از بچه‌ها که یکی موتور داره، یکی سه چرخه داره، یکی ماشین شخصی داره، بغیر دارن جابجا میکنن.
این کار خیلی خوبیه اگه بتونن ماشیناشون خالی باشه، بتونن کسی رو بیارن. واقعا هم به عنوان یه نذر هست، هم به عنوان کسی که کمک کردن.
از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
نشانی گام هایت
نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
وقتی که بارون میباره حتی ترک های لب تشنه‌ترین زمین ها هم پوشیده میشه. برای همینه که اونایی که بعد از بارون میرسن چیزی از خشکی اون خاک به یادشون نمیاد. ایران امروز ایران 30 یا 40 سال پیش نیست. ایران امروز یه سرزمین عزتمنده که با رشد و پیشرفتش خون به دل دشمناش کرده.
عزیزان، دانشگاه باید دانشجوی امیدوار به آینده، خوشبین به وضعیت کشور، خوشبین به آینده تربیت کنه. این اساسی ترین مسئله اینه. دانشجوی امروز بایستی مطمئن بشه که فردا که نوبت مدیریت و کارایی و تدبیر و اصلاح و اینا به او میرسه، اونچه که تحویل او خواهد شده کشور بهتر از امروزه. این امیدواری رو بایستی به دانشجو داد. دانشجو رو باید امیدوار. واقع قضیه هم همینه. ما امروز نسبت به 10 سال پیش، نسبت به 20 سال پیش، نسبت به 40 سال پیش بسیار جلو رفتیم. حالا شما بعضیتون که در جریانید و خیلیتون جوونید، یعنی 30 سال پیش یادتون نیست، وضع کشورم یادتون نیست، وضع دانشگاه هم یادتون نیست، اما من به شما عرض میکنم پیشرفت کشور و پیشرفت محیط دانشگاهی در این 20-30 سال یک پیشرفت واقعا تحسین برانگیزه. معتقد به توانایی های کشور، معتقد به موفقیت های کشور، چه موفقیت های داخلی چه موفقیت های خارجی. دانشجو باید اینجور تربیت بشه، معتقد به پیشرفت کشور و توانایی کشور و قدرت کشور بر آینده سازی باید معتقد باشه. اینجور موقعیت کشور رو در دنیا بشناسه. موقعیت کشور، ما الان در دنیا کشوری هستیم که بیشترین دشمن رو داریم در بین دولت‌های مستکبر، در بین قدرتمندان بی ارزش، و بیشترین طرفدار رو داریم در بین توده‌های مردم، در بین توده‌های مردم در بسیاری از کشورها، نمیگم همه کشورها اما بسیاری از کشورها. اون مقداری که جمهوری اسلامی آبرومند در خیلی از این کشورهاست، در کشورهای همسایه و فراتر از همسایه، هیچ کشور دیگری در کشورهای غیر بیگانه این مقدار آبرومند نیست. ممکنه که گرایش و مجذوبیت نسبت به فرض کنید فلان کشور پیشرفته علمی وجود داشته باشه، اما علاقه و ارادت ابدا. جمهوری اسلامی این جایگاه رو داره، این پایگاه رو داره. برای همین هم است که دشمنان خبیث و مصممی داره و این دشمنان همشون هم به توفیق الهی در مقابل ملت ایران و جمهوری اسلامی شکست خواهند خورد و کاری از پیش نمیبرند.